اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
بر اثر انفجار بمبی در مقابل یک کلیسا در مصر 21 نفر کشته شدند. حساب‌های بانکی پرس تیوی در بریتانیا مسدود شد. جمهوری اسلامی ایران از سازمان ملل متحد برای یافتن یک مقام نظامی گم شده درخواست کمک کرد. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. خوش آمدید. مجله نیمروزی ماست در اولین روز از آغاز سال 2011 میلادی در کنار شما هستیم. اول ژانویه 2011 میلادی که برابر با 11 دی ماه 1389 خورشیدی. شنونده برنامه‌های روزانه ما از رادیو فردا هستید. همونطوری که میدونید در این بخش شما میتونید یک مجله هفتگی ما رو بشنوید که امروز شنونده مجله پیک فرهنگ خواهید بود و در کنارش البته تازه ترین خبرها رو از ایران و دیگر نقاط جهان با شما در میون خواهیم گذاشت. نخست بریم سراغ خبرها و پس از اون بپردازیم به مجله پیک فرهنگ امروز. بر اثر انفجار یک بمب کار گذاشته شده در خودروی خارج از یک کلیسای قبطیان در اسکندریه مصر 21 نفر کشته و زخمی شدند. به گفته شاهدان عینی این انفجار در مقابل کلیسای القدیسین در دقایق اولیه سال نو میلادی رخ داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، تعدادی از مسیحیان که از این واقعه خشمگین بودند با افراد پلیس درگیر شدند. از سوی دیگر مصر به دلایل امنیتی از حضور چند ایرانی در کاروان کمک‌های انسانی به مردم غزه جلوگیری کرد. با این حال مسئولان مصر اجازه ورود کاروان آسیا 1 به بندر العریش در این کشور را دادند. این کاروان شامل 120 نفر از 18 کشور مختلف آسیایی می‌شود و شنبه از بندر لازقیه در سوریه راهی مصر می شود تا کمک‌های انسان دوستانه ای که برای مردم غزه تدارک دیده شده از طریق مرز رفح وارد باریکه غزه شود. اسرائیل از سال 2007 میلادی پس از آنکه گروه حماس کنترل باریکه غزه را در دست گرفت، این منطقه را مورد محاصره قرار داده است. کاروان آسیا 1 شامل 300 تن کمک‌های پزشکی، دارویی از جمله 4 آمبولانس است. محمد سرافراز، معاون برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بسته شدن حساب‌های پرس تیوی در بریتانیا را غیرقانونی اعلام کرد و گفت بانک‌ها حق ندارند حساب بانکی رسانه‌ای را که بر اساس قانون آن کشور عمل می‌کند بدون دلیل ببندند. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا، محمد سرافراز روز جمعه افزود این شرکت وابستگی مستقیم به شبکه پرس تیوی در تهران ندارد. به گفته معاون برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کشورهای غربی و به ویژه انگلیس تا کنون در چند مورد بعضی از حساب‌های مربوط به این شبکه را در بانک‌های گوناگون تعطیل کردند. او اشاره‌ای به نام این بانک‌ها نکرد. جمهوری اسلامی ایران از بانکی مون دبیرکل سازمان ملل متحد برای روشن شدن سرنوشت معاون سابق وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران که سال 2007 میلادی در ترکیه مفقود شد درخواست کمک کرد. علی اکبر صالحی، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در نامه‌ای به بانکی مون دبیرکل سازمان ملل متحد از او خواست برای روشن شدن سرنوشت علیرضا عسکری که در فوریه سال 2007 میلادی در هتلی در ترکیه مفقود شد کمک کند. جمهوری اسلامی ایران در آن زمان سازمان اطلاعات اسرائیل موساد را عامل ربودن این مقام نظامی ایران معرفی کرد و خانواده این نظامی گفتند او در دسامبر سال 2006 میلادی مفقود شده است، نه فوریه سال بعد از آن. درخواست سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از درج خبری در وبسایت خبری اسرائیل مطرح می شود که بر اساس آن ادعا شده بود آقای عسکری در یکی از زندانهای اسرائیل خودکشی کرده است. دفتر آیت الله روح الله خمینی حضور علی خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را در مراسم نوح دی در مهدیه تهران تکذیب کرد. بشنویم در ادامه برنامه پیک فرهنگ رو.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با بررسی چند رویداد اثرگذار فرهنگی جهان در سال 2010 و با نامه سرگشاده شماری از چهره‌های شاخص پهنه باستانشناسی، تاریخ و فلسفه ایران به رهبر جمهوری اسلامی ایران در انتقاد به عملکرد و مدیریت سازمان میراث فرهنگی. گفتگویی با یک باستانشناس در ایران در این باره و با بخش دیگری از پاسخهای احسان یارشاطر، سرویراستار دانشنامه ایرانیکا به پرسش‌های کاربران رادیو فردا، عمدتاً در زمینه هویت و زبان. در آغاز یک خبر، اعتراض‌ها به حکم‌های صادره 6 سال حبس و محرومیت 20 ساله از حقوق اجتماعی، ساختن فیلم، فیلم نام نوشتن، مصاحبه و سفر به خارج برای جعفر پناهی و محمد رسولوف، دو کارگردان ایرانی همچنان ادامه دارد. شمار امضاهای زیر تومار سینماگران و چهره‌های شاخص فرهنگی جهان در حمایت از جعفر پناهی و محمد رسولوف این هفته از مرز 13500 گذشت و جشنواره فیلم کاپری هالیوود و سینماتک بولونیای ایتالیا از جمله نهادهایی بودند که در این هفته هر یک به شیوهی حمایت و اعتراض خود را نمایان کردند. در میان دیگر خبرها در این باره یکی هم این بود که شان پن، پول هگیس و هاربی وینستاین، سینماگران آمریکایی برنده اسکار، با هماهنگی عفو بین‌الملل با تشکیل کمیته‌ای برای حمایت از جعفر پناهی و محمد رسولوف، ایرانیان خارج از کشور را هم به کوشش برای آزادی جعفر پناهی و محمد رسولوف فراخواندند. دادگاه انقلاب ایران از جمله جعفر پناهی و محمد رسولوف را در اتهام ساختن فیلمی بدون مجوز درباره رویدادهای پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران مجرم شناخته است.
پیک فرهنگ
دوشنبه 6 دی نامه‌ای منتشر شد به امضای شماری از استادان باستانشناسی، فلسفه و تاریخ ایران به رهبر جمهوری اسلامی ایران که در آن آمده است سازمان میراث فرهنگی با تصمیم‌ها و اقدام‌هایی که در پیش گرفته زمینه تخریب آنچه را در این نامه مواریث سترگ فرهنگی ملی اسلامی و بشری نامیده شده فراهم کرده. امضا کنندگان در نامه به رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین از آنچه چند پاره کردن سازمان میراث فرهنگی و برگزیدن مدیران غیر متخصص نامیدند ایراد گرفتند و پیامدهای آن را خسارتبار دانستند. رضا داوری اردکانی، استاد فلسفه و دارای نشان درجه یک دانش از ریاست جمهوری در سال 1384، حکمت الله ملا صالحی، استاد باستانشناسی دانشگاه تهران و سردبیر مجله باستانشناسی، در کنار منصور صفتگل، استاد تاریخ صفویه در دانشگاه تهران، از 20 نفری هستند که امضای آنها در زیر نامه به رهبر جمهوری اسلامی ایران به چشم می‌خورد. نامه‌ای که بی‌پاسخ نماند. روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی بلافاصله در پاسخ خود از این گله کرد که عده‌ای از به توصیف نویسنده ناماشنایان محترم فلسفه، تاریخ و باستانشناسی امضای خود را زیر متنی گذاشتند که دیگران آن را طراحی و تدوین کردند و با مقاصدی خاص. در پاسخ روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی از جمله به احداث برج جهان‌نما در نزدیکی میدان نقش جهان اصفهان و پیامدهای آن و آنچه غارت‌های جیرفت و شماری از محوطه‌های تاریخی کشور نامیده شده در دوره فعالیت شماری از طراحان و تدوین کنندگان نامه اشاره شده و این پرسش پیش کشیده شده که چرا پیش از این چنین نامه‌ای منتشر نشد و چرا در آن زمان که آثار تاریخی به توصیف روابط عمومی میراث فرهنگی بدون هیچ نوع رسیدگی در بدترین وضعیت و مخاطرات در انبارهای موزه ملی ایران نگهداری می شد واکنشی نشان داده نشد. نامه و پاسخ البته هر دو مفصلتر از این مختصرند، اما برای روشنتر شدن معنای جمله ها و عبارت ها و اشاره های سربسته به سراغ یک استاد باستانشناسی در ایران با بیش از 15 سابقه کار دانشگاهی، اداری و میدانی در این حوزه گفتگو می کنیم که از امضا کنندگان نامه به رهبر نیست و ترجیح می دهد نامش در آغاز گفتگو با پیک فرهنگ بر زبان آورده نشود. گفتگویی که با این پرسش آغاز می شود: چرا نامه اکنون منتشر شده است؟
این نامه در ماه آخر ماه تابستان تهیه شده، اما در این موقعیت رسانه‌ای شده به خاطر اینکه اطمینان از اینکه به مقصد رسیده حاصل شده.
تغییرات در مدیریت سازمان میراث فرهنگی که در نامه باستانشناسان به اون انتقاد شده کدومن؟ چون در پاسخ سازمان میراث فرهنگی آمده که شکایت از انتقال دو معاونت این سازمان به اصفهان و شیراز از جمله توهین آشکار به مردم و استان اصفهان و شیرازه.
این قسمتی از ناخردمندی های جواب سازمان میراث فرهنگی است که با اینکه خود رو نهادی فرهنگی میداند ولی اصلا دغدغه فرهنگ از قرار معلوم ندارد. یعنی گروهی برای اینکه توجیه کنند اقدامات غیر تخصصی انجام شده رو با این روش اومدن این پاسخ خود رو دارن، وگرنه هیچ کسی نسبت به این که این معاونت ها در این استان ها هستند نسبت به این استان ها واکنش نشون نداده، بلکه نامه میگه که نسبت به این که در اون استان ها کار ستادی رو دچار مشکل میکند این مسئله اساسی است. متاسفانه در اینجا دقیقا سوء استفاده شده از نامه ای که نوشته شده به مقام معظم رهبری.
پس انتقاد اصلی به کدوم سازوکار مدیریت که این اواخر مثلا تغییراتی توش صورت گرفته و باعث شده که این نامه در تابستان فرستاده بشه برای رهبر جمهوری اسلامی، موارد مشخصش چیه؟
مهمترین مسئله شاید مدیریت موزه ملی ایران باشه که تا حالا همیشه دید تخصصی و یک متخصص در اون موقعیت بوده، یک متخصص دارای سوابق مدیریتی در اون موقعیت بوده. اگر این اواخر متاسفانه فردی نهاده شده در رأس موزه ملی ایران که بزرگترین گنجینه های آثار باستانی حاصل از کاوشگر در اختیار داره که این فرد نه سابقه مدیریتی داره نه هیچ گونه تخصصی در این حوزه داره و این از اون نظر بسیار دغدغه بزرگی است به وسیله باستانشناسان و به وسیله دانشگاهیان اعلام میشه که موزه ملی بعد از گنجینه ای که در بانک مرکزی یا خزانه کشور وجود داره که خزانه فرهنگی کشوره و پشتیبان فعالیت های فرهنگی کشوره و در طول 120 سال فعالیت های باستانشناسی این مرکز یکی از مهمترین مراکز بوده که حاصل پژوهش های باستانشناسی و اهم از اشیاء باستانی مدارک و غیره نگهداری میکرده و قرار گرفتن کسی که هیچ تخصصی نداره کوچکترین کارها رو در این سیستم به طور اختلال و مشکل میکنه، در این حالی که تخصص نداره متاسفانه این پست اختیارات داره. تأکید میکنم من صحبتم این پست هست، این جایگاه هست، من درباره افراد صحبت نمیکنم به عنوان یک متخصص. جایگاه ریاست موزه ملی ایران جایگاهی است که قدرت دارد و برای همین نیازمند تخصص نکته بینی هست و این یکی از مهمترین دغدغه هاست به نظر این جایگاه.
یعنی اگر این شخص عوض بشه یه شخص دیگه بیاد که حالا از لحاظ متخصصان بی‌طرف صالح باشه اون وقت مشکلات برطرف میشه؟
در اون حوزه میراث فرهنگی برطرف میشه، اما نکته دوم که برخورد غیر تخصصی با ساختار میراث فرهنگیه و در نامه هم در جاهایی اشاره شده به این قضایا این هست که خود انتقال و دست بردن در ساختار سازمان میراث فرهنگی غیر کارشناسان است. ما با زیرساختهای موجود نمیتوانیم از هیچ یک از مراکز غیر از تهران نظارت و مدیریت رو باستانشناسی انجام بدیم و این در مورد این استانها نیست، بلکه در جاهای دیگر هم بریتون از ستاد منفک میشه، از بدنه اجرایی کشور منفک میشه، کارایی لازم رو نخواهد داشت. و دغدغه اساسی از دید تخصصی این است که در حوزه های مثل سدسازی، مثل توسعه، مثل برق اگر مشکلی ایجاد شده باشه ما میتونیم با سرمایه اونو جبران کنیم، یعنی مقدار سرمایه رو از دست بدیم، اما متاسفانه هم در موزه ملی ایران هم در مورد فعالیت هایی که ناشی از یا تبابع انتقال قسمت های از میراث فرهنگی به استان هاست و البته به تبع اون انتصاب افرادی که در این سطح نیستن در ساختار پژوهشگاه و در دست سازمان میراث فرهنگی تبعات جبران ناپذیری رو به ارمغان میاره و این تبعات جبران ناپذیر از ذات منش و داده های باستانشناسی و میراث فرهنگی حاصل میشه. اینها منابع برگشت ناپذیر هستند و منابع برگشت ناپذیر مانند فعالیت توسعه نیستن که فقط سرمایه از دست رفته باشه یا به قول خود بزرگان بیت المال از دست رفته باشه، نه، منابع فرهنگی از دست میروند که متعلق به این نسل و متعلق به بشریت است، متعلق به گذشته امروز و آینده است و متعلق به حتی 70 میلیون ساکن جمهوری اسلامی یادی نیست. این موارد فرهنگی متعلق به بشریت هستند چون تجربه نیاکان ما هستند، تجربه نیاکانی که ضرورتا استخلاص ندارند بلکه چیزی به دانش بشری افزودند و نمود اون افزایش اونها و دانش بشری در میراث فرهنگی نمود را تجلی پیدا میکنه و قابل مطالعه است و از داختن این یه بحران فرهنگی جهانی است. از نظر بنده یه مسئله ملی نیست که ملیون با دیدگاه ملی با دیدگاه تنگ نظرانه دینی و حزبی در مورد اون تصمیم بگیرم که چه کسی در این رأس باشد و چه کسی در اون ساختار باشد، کیو عوض کنم که اون ساختار رو به کجا ببرن. و بعد این باید خطاسی رو زمان بسیار کلاسی میبرد که در نظر بگیریم تنها بخش دولتی که داستان از تهران منتقل شده و با امثال بیوکاری و قده گرفتار شده و خود رو پیشو باید زمین بینه بر اساس اطلاعات بسیار زیاد که پسانه هم منتشر شده رو بسیار میراث فرهنگی، متاسفانه میراث فرهنگی یعنی بخش برگشت ناپذیر منابع فرهنگی.
در پاسخ روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی به این نامه فهرستی از کارهایی آمده که پیش از دولت نهم و دهم انجام شده، از جمله ساختن برج جهان‌نما در نزدیکی میدان نقش جهان و آنچه غارت‌های جیرفت نامیده شده، و روابط عمومی از امضا کنندگان پرسیده چطور در برابر اینها سکوت کرده بودند ولی حالا دارن انتقاد میکنن.
شاید یکی از قسمت‌های توجیه‌پذیر میراث فرهنگی است ولی دیدگاه ما نسبت به میراث فرهنگی دیدگاه بلند مدت است. ما الان که صحبت میکنیم 4 سال دولت نهم یا نزدیک 1 سال و نیم دولت جهان رو در نظر نمیگیریم. موقعیت میراث فرهنگی و عبارتی که در جیروف اتفاق افتاده یکی از بزرگترین بحرانهای فرهنگی در کل خاور نزدیک و در هر زمانی که اتفاق افتاده باشه خودش قابل تجزیه تحلیل و بررسیه. به هیچ وجهی نمیتوان این مسئله اساسی رو که یک تفکر غیر تخصصی فراگیر شده در یک منطقه با این موضوع که اکنون ما از بالا و از ارگان دولتی این تخصص ندایی رو در ساختار سازمان میراث فرهنگی اعمال کردیم توجیه بکنیم. این فقط مثل اینه که دو نفر دعوا کرده باشن یا در یک پرونده مشکلات قبلی همدیگر در بیاریم و این متاسفانه بسیار برخورد باز اشتباهیه. بحران گیروف مورد تایید است، بسیار بحران تکان دهنده است و ساختارها تصمیمات بزرگی گرفته که الان اون تصمیم ها لغو شده در سالهای اخیر. یا مثلا برج جهان نما میدونیم که مثالی هم که قبل از این من زدم همین بود، توسعه در ایران متاسفانه توسعه تفشانده تطبیعی و فقط خودش رو میبیند، هیچ تخصصی غیر از خودش رو اصلا نمیبیند که اینکه بخواهد نظر کارشناسی اون رو بخواهد و انتقال سازمان میراث فرهنگی هم در همین قالب قابل تحلیل و بررسی است، در قالب دیگه هم قابل تحلیل و بررسی است. ولی دولت در انتقال سازمان میراث فرهنگی هیچگاه از متخصصین نپرسیده که این انتقال چه عوارضی چه مسائلی برای میراث فرهنگی خواهد داشت، هیچگاه همچین سؤالی انجام نشده. از دیدگاه اقتصادی رئیس‌ترین بخش دولتی رو که متأسفانه برخی از افراد با داشتن اطلاعات از داخل اون از اطلاعاتشون سوء استفاده کردن و از وظیفه‌های دولت هستن تصمیم گرفتن که به عنوان قربانی به مناطق بفرستن و متأسفانه این قربانی رو نسنجیدن ببینن که این قربانی چه اهمیتی دارد، آیا جایگزینی او به سادگی ممکن است. این نکته اساسی و بنیادی که از دیدگاه تخصصی میتونیم درباره اون بحث کنیم. اینکه انتقال سازمان میراث فرهنگی به هیچ روی با دیدگاهی کارشناسانه ارزیابی نشده، منظور من از کارشناسانه و تخصصی در حوزه میراث فرهنگی و باستانشناسی و دیدگاههای تاریخی و حتی تاریخ فرهنگی.
پیش از این وعده داده بودیم که بخش‌های دیگر از پاسخ‌های احسان یارشاتر، سرویراستار دانشنامه ایرانیکا را به پرسش‌های کاربران رادیو فردا در فرصتی مناسب به گوش شنوندگان پیک فرهنگ می‌رسانیم. اکنون این فرصت دست داده و در این بخش پاسخ‌های احسان یارشاتر را برگزیده‌ایم به پرسش‌هایی در زمینه زبان و هویت اقوام و پدیده های پانفارسیسم، ترک ستیزی، عرب ستیزی و اسلام ستیزی. پرسیدن آیا آذربایجانی ها و ترک های ایران واقعا ترک هستند یا فقط چون حکومت های ترک مستقر بودند زبانشان ترکیست و اصلا ایرانی بودند؟
مردم آذربایجان ایرانی بودند، ایرانی هم هستند. زبان حال من دلیل عربیه، یک مردمی نیست ولی یک سرزمینی مردمی که زبان دیگری دارند. مثلا تمام این آذربایجان رو عرض کنم، همدان رو برید تا اصفهان و کاشان و قم و اینها زبانشون فارسی نبوده. اینها یک زبانی داشتند که دنبال زبان مادها بوده و این زبان امروز فقط در بعضی دهات دور افتاده، از سرش باقی مونده. مثلا در بعضی دهات خلخال و بعضی دهات اطراف قزوین و زنجان اون زبان مادی رو امروز اونجا های که هستش میگن زبان تاکی. ولی چرا حالا همه اونجا غیر از آذربایجان فارسی حرف میزنن؟ برای اینکه دولت ساسانی زبانش فارسی بود و غلبه پیدا کرد به تمام سرزمین های مادی و کم کم زبانش بر اونها مسلط شد. منتها در آذربایجان بعد از اینکه زبان مادی مخلوط زبان فارسی شد، کم کم اقوام ترک در اونجا از زمان سلجوقی ها نفوذ کردند و در دوره مغول یک قبایل ترک رو اونها در آذربایجان سکونت دادند و زمین های زراعتی آذربایجان رو به سرکرده های ترک زبان و ایلات ترک زبان بخشیدند و گذار کردند. در نتیجه اینها هم عدهشون که هم کم زیاد شد، هم قدرت در دست اینها بود. این بود که به تدریج مردم آذربایجان ترک زبان شدن. این همطور که گفتم خود زبان فارسی هم در جاهایی مثل کاشان و اصفهان زبان اصلی نیست، بلکه نتیجه تسلط ساسانی هاست. زبان غالبا با تغییر دولت ها میتونه تغییر بکنه و آمدن قبایل ترک به آذربایجان کم کم، چون قدرت هم در دست اونها بود، کم کم زبان مردم رو ترکی کرد. مردم آذربایجان مثل مردم تمام خاورمیانه مخلوطن. با مردم رو فرض کنید شیراز و مشهد فرقی ندارن. هیچ جای ایران قوم خالص پیدا نمیشه که مثلا قوم آریایی خالص و قوم ایرانی خالص. در نتیجه حملاتی که به ایران شده، اقوام مختلفی که در ایران ساکن شدن، قوم ایران، مردم ایران هم مخلوط از اینا هست. در میان ایران عرب ها ساکن شدن، پیش از اونها آسوری ها ساکن شدن و بعد ترک ها و مغول ها در ایران ساکن شدن. ولی این ها هیچ کدوم ماهیت و هویت مردم ایران رو تغییر نداده. البته از لحاظ نژاد شناسی مردم ایران مخلوط از همه این عناصر، ولی چون مردم غالبا مرسوم که اشخاص به اسم زبانشون بشناسن، این که میگن مردم آذربایجان ترکن، این جنبه نژادی نداره، فقط جنبه زبانی داره. مردم آذربایجان مخلوطی هستن از افراد ترک و ایرانی و مغول و عرب و اقوامی که به ایران حمله کردن و این شبیه اقوامی است که در خراسان یا جاهای دیگه ساکن، ولی زبانشون امروز ترک. اینه که نمیشه آذربایجان رو گفت ترکن به معنی اینه که از حیث نژاد 100% ترکن. البته عنصر ترکی هم درشون هست، ولی عنصر ایرانی بیشتره، ولی زبان البته زبان ترکی.
نظر شما پرسیدن درباره پانفارسیسم، آریا پرستی، ترک ستیزی، عرب ستیزی و اسلام ستیزی چیه؟
اینها تمام نهضت‌های مصنوعی و هیچ کدومش نه به جای رسیده و نه به نظر من به جای خواهد رسید. نمیشه مذهب مصنوعی درست کرد، نمیشه نژاد مردم رو مصنوعی عوض کرد، نمیشه زبان مردم رو مصنوعی عوض کرد. اینها نتیجه حوادث و جریانات تاریخی است که مردمی یک مذهبی پیدا میکنند، به یک زبان حرف میزنند، نژادشون هم البته اگه کسی درست رسیدگی بکنه میبینه معمولا مخلوطه. اینه که این نهضت هایی که شما اسم بردی به نظر من همه مصنوعی است و هیچ کدوم به هیچ جا نخواهد شد.
روز شنبه آغاز سال 2010 میلادی است. پای صحبت فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ می‌نشینیم. برای بررسی رویدادهای اثرگذار فرهنگی در جهان و ایران در سال 2010.
نخست اجازه بدین که تراریستن سال نو میلادی رو به همه هموطنان مسیحیمون و همچنین ایرانیان مقیم خارج کشور تبریک بگم. فکر کنم مهمترین رویدادی که امسال ایران رو با محافل فرهنگی و هنری ارتباط داد مسئله دو تا کارگردان مشهور ایرانی آقای پناهی و آقای رسولوف بود، برای اینکه اکثر محافل بسیار معتبر جهانی مثل فستیوال فیلم ونیز، فستیوال فیلم برلین، شعب مختلف بین‌المللی انجمن قلم و همه نهادهای فرهنگی دنیا به علاوه برخی از بزرگترین چهره‌های سینمایی دنیا و برخی از بزرگترین چهره‌های عالم ادب حمایت کردند از آقای پناهی و اعتراض کردند به دولت ایران، به خصوص که این محکومیت از کار یک چیزی که اصلا برای اروپایی قابل فهم نیست که یکی رو با هر اتهامی از خلاقیت هنری محروم بکنن. فکر کنم این مسئله بود که ایران رو متاسفانه ای کاش مثلا خلق یک کتاب خوب یا یک فیلم خوب این کار رو می‌کرد. اما جنبه مثبتش این هستش که به هر حال حمایت جهانی از نویسندگان و هنرمندان ایرانی در سطح بسیار گسترده‌ای مطرح شد. ببینین این اتفاقا معمولا جایزه نوبل خب همیشه وقتی داده میشه به خصوص در ادبیات که مثل جایزه صلح جنبه سیاسی نداره طبیعتا یک رویداد بزرگ جهانی است هر سال، اما امسال اعطای جایزه نوبل به وارگاس یوسا علاوه بر اینکه اهمیت داشت از نظر نوبل بحث‌های بسیار زیادی رو برانگیخت. نخست اینکه یوسا تنها کسی است که هیچ کسی در این مورد اعتراضی نداشت، یعنی نه فقط امسال، سال‌هاست که بیش از یکی دو دهه است که همه معتقدن که این جایزه باید به وارگاس یوسا اهدا میشد چون یکی از بزرگترین نویسندگان دنیا هست و هیچ کسی در این مورد تردیدی نکرد، هیچ منتقدی، هیچ رسانه مهمی، هیچ نویسنده بزرگی در جهان در این مورد تردید نکرد، در حالی که در مورد بقیه کسانی که جایزه نوبل میگیرن خب همیشه بحث‌های بسیار زیادی مطرح است که حقش بود حقش نبود. انتقادی بزرگی که مطرح شد یکی دیر دادن این جایزه بود، یعنی در واقع این جایزه باید سالها پیش به یوسا داده میشد، اما اینکه اینا اینو به یوسا نداده بودن تا حالا خب مشخص هم بود به دلیل مواضع سیاسی وارگاس یوسا، چون یوسا خب نخود چپ‌گرا بود و بعد البته به قول خودش به میانه به اعتدال رو آورد، یک بار نامزد ریاست جمهوری کشور خودش شده بود و این خب معمولا هیچ نویسنده بزرگی در سطح یوسا نمیره در سیاست در سطح نامزدی رئیس جمهوری. کسانی هستن مثلا گونتر گراس که فعالیت سیاسی میکنن حمایت میکنن، مثلا گونتر گراس از حزب سوسیال دموکرات هم میشه حمایت کرده، اما اینکه خودش مستقیم نامزد پستی مثل پست ریاست جمهوری بشه تاکنون سابقه نداشته. و بعد هم مواضعی که یوسا گرفت در سالهای اخیر بعد از این ماجرای 11 سپتامبر، خب بسیاری از روشنفکران و نویسندگان جهان این موضع رو گرفتن که آمریکا با بهانه مبارزه با تروریسم داره آزادی بیان رو محدود میکنه و داره علیه فرهنگ‌های دیگه کار میکنه، اما وارگاس یوسا به شدت این موضع رو گرفت که تروریسم اسلامی بزرگترین خطری است که فرهنگ رو تهدید میکنه. در یه سخنرانی که در مکزیک کرد در جلسه پن بین‌المللی که خود منم اونجا بودم، این مواضع خب تقریبا با برخی از مواضع لیبرال‌های اروپایی که به اعتدال در برخورد با دیگر مذاهب معتقدن منطبق نبود، با مواضع برخی روشنفکران اروپایی هم که انتقاد میکنن از آمریکا منطبق نبود. به هر حال به این دلایل اعطای جایزه به یوسا عقب افتاده بود. امسال که این جایزه داده شد این بحث بزرگ برانگیخت شد که اصولا این جایزه چرا موارد سیاسی رو در نظر گرفته، چرا تاکنون به او این جایزه رو نداده، و بعد هم این بحث مطرح شد که اصولا وقتی یک نویسنده بزرگی مثل وارگاس یوسا میاد نظرات خودش رو مطرح میکنه، گرچه که این نظریات برخلاف جبهه روشنفکری است اما میتونه درست هم باشه چون که در برخی جنبه ها هم درست هست. به هر حال این بحثی که در اطراف جایزه یوسا برانگیخته شده جایزه نوبل رو امسال بسیار پرمعنا کرد و بسیار خبرساز کرد.
با این گفتگو به پایان پیک فرهنگ این هفته میرسیم و به نقطه آغاز سال نو میلادی. تا هفته بعد و در سال نو میلادی شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.